داریم و در واقع همین جمع ما زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که این آرامش رو به ما داده. الهی که این آرامش هامون پایدار باشه و افزون باشه و بتونیم که در کنار هم با آرامش دادن به همدیگه این دوران و این روزگار جنگ رو هم مثل گذشته به خوبی سپری کنیم. خوشحالیم تو کشوری زندگی میکنیم که در طول سالیان متمادی اگر بررسی کنید حتی به یک کشور حمله نکردیم برای دخالت در مسائل اون کشور، برای استعمار و استثمار اون کشور، برای اینکه منابع اون کشور رو بگیریم. ما صرفاً در طول تاریخ مطالعه نشون داده، اسناد نشون داده که صرفاً برای دفاع از خودمون جنگیدیم. اما آمریکا چی؟ تو هر کشوری که پا میذارن صرفاً چشم طمع به منابع اون کشور دوختن و صرفاً برای منافع خودشون مردم اون سرزمین رو باهاشون وارد جنگ میشن، اونها رو میکشن و اونها رو به بردگی میگیرن. تاریخ هزاران ساله کشور ما همیشه حاکی از اینه که مردم ایران با نجابت و با اخلاق بودن، هوای حتی کشورهای همسایه و همسایگان خودشون رو داشته باشن. اما آمریکا چی؟ همیشه با دخالت توی مسائل داخلی کشورها که هیچ ارتباطی بهش نداره و صرفاً به خاطر استفاده از منابع اون کشورها و برای اینکه سیاست‌های اون کشورها متناسب با اهداف خودش باشه دخالت میکنه. و ما سربلندیم که بگیم تو هیچ کشوری مداخله نداشتیم، به هیچ کشوری حمله نکردیم. همین حقانیت ما رو به اثبات میرسونه و همین نشون میده که دفاع ما یک دفاع بر حقه و همین حقانیت هست که مردم ایران رو به هم نزدیک کرده، چون میدونن که دارن از حق دفاع میکنن و سنت خداوند هم پیروزی حق هست و مطمئن باشید که صبح پیروزی نزدیکه.
سلام. موضوعی که خیلی ملموسه بحث دخالت آمریکا تو امور هسته‌ای ایرانه. آمریکا که خودش رو مسئول صلح جهانی معرفی میکنه، طی سالهای اخیر به طرق مختلف کوشیده تا به بهانه‌های واهی ایران رو از دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای باز داره. با وجود اینکه هیچ مدرکی در رابطه با تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران وجود نداشته و نداره، ایالات متحده تلاش کرده تا با اشاعه این موضوع ایران رو خطری برای امنیت جهانی معرفی بکنه، در حالی که فتوای رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن تولید سلاح اتمی مهمترین تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران بوده و هست، این مانع تراشی‌ها و کارشکنی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که علی‌رغم حضور آمریکا به عنوان یکی از کشورهای مذاکره کننده تو توافقنامه جامعه هسته‌ای ایران یا همون برجام با گروه 5 به علاوه 1، دونالد ترامپ رئیس جمهور نجس کشوری به نام ایالات نامتحده آمریکا بدون توجه به اعتبار معاهدات بین المللی شخصا از این معاهده خارج شد و با فشار تحریم‌های بیشتر علیه ایران تمام آنچه که طرفین مذاکره پس از مذاکرات متعدد چند ساله به اون دست یافته بودند رو بی اثر کرد و چند سال بعد دوباره ایرانی‌ها رو به پای میز مذاکره کشوند و در هر دو دفعه از این مذاکره‌ها عین مذاکره به ایران حمله نظامی صورت گرفت. شواهدی که بهشون اشاره شد تنها نمونه‌هایی از دخالت‌های ایالات نامتحده آمریکا در امور داخلی ایران بود که البته این روزها با مشت اقتدار نیروهای مسلح روبرو شدند و حسابی دارن تنبیه میشن. با توجه به آنچه که در تاریخ گواهی میده میتونیم پی ببریم که آمریکا خودش رو حافظ امنیت جهانی معرفی میکنه، ولی در طول تاریخ همواره خودش ناقض امنیت ایران شده و بارها امنیت جهانی رو فدای سود و منفعت شخصی خودش کرده. به همین خاطر میشه به این نتیجه رسید که با چنین پیشینه‌ای که این کشور داره هرگز نمیتونیم ادعای آمریکا رو در پاسداری از صلح جهانی و امنیت بین المللی بپذیریم. مخصوصا حالا که دیگه ستم رو از حد خودش گذرونده و دستهاشون به خون مردم ایران آغشته است. طبعا چون این حوادثی برای هر ملتی نشون از بی‌اعتمادی و بی‌ثمری تکرار تجربیات گذشته در تلاش برای رسیدن به تعامل و تفاهمی دو طرف است و این مسیر علی رغم لفاظی و نمایش‌های رسانه‌ای آمریکا که دیگه امروز مشخص شده همه اونها اون موقع هم ظاهری بوده، با چیزی جز تغییرات اساسی و بنیادین در رویکرد آمریکا نسبت به ایران اسلامی اصلاح نخواهد شد. که البته آمریکا هم بارها نشون داده که هیچ وقت نسبت به رویکرد متجاوزانه خودش نسبت به ایران تجدید نظر نکرد.
در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه آرامش زیر پرچم. رادیو سبا هم به نوبه خودش مثل همه شما مردم غیور ایران تصمیم داره که در کنار شما باشه و جرعه آرامش رو به شما هدیه بده و چقدر دلگرم کننده است که تو این روزهای پر از تلاطم صدای ما رو به خلوت امن خونه هاتون فرا میخونید و سپاسگزاریم که با وفاداری بی مثالتون مثل همیشه چراغ رفاقت رو در شبستان رادیو روشن نگه می‌داریم. ما هم کمر بستیم تا در این دقایق، در این لحظات، فارغ از هیاهوی ناآروم جهان، براتون دقایقی آرامش به ارمغان بیاریم، اون هم آرامشی که به برکت پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برای همه ما ایجاد شده. حالا میخواییم یه سفر بریم بوشهر در کنار مردم نازنین بوشهر و جرعه آرامش هم از مردم اون دیار دریافت کنیم. آقای شبانکار سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم معینیان، همه شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنوند، کل ایران.
بله،
اینجا بوشهر قهرمانه، بوشهر مقاومت، بوشهر حماسه ساز، بوشهری که بیش از 5 قرن ایستادگی کرده در مقابل مهمانان ناخوانده‌ای که قصد تعرض به آب و خاکمون داشتند. بوشهر رئیس‌علی دلواری، بوشهر زائر خضرخان اهرمی، خالو حسین رشتی، میرزا محمدخان قزنفر سلطنه برازجانی، بوشهری که همین 80 دفاع مقدس حماسه های نادرش رو، شهید نادر مهدوی رو ما دیدیم به عینه،
روحشون شاد،
با پوست و گوشت و استخونمون مقاومت رو درک کردیم و این روزها هم بوشهری ها در حال مقاومتن و نمونه بارزش رو بگم، هر شب در میادین مختلف شهرهای مختلف استان، علی خصوص در میدان اصلی شهر بوشهر، میدان امام خمینی، مردم تجمع دارن، خیابان ها رو خالی نکردن، مساجد رو خالی نکردن. سرکار خانم معینیان، ما یه مراسم می‌ذاریم به نام مراسم مقابله قرآن، مقابله هم می‌نشینن و قرآن می‌خوانن.
بله،
این از دیرباز بوده،
چه رسم قشنگی،
این مراسم رو کشوندن به خیابان ها، همین در میدان ها مراسم مقابله قرآن برگزار میشه. بله، و هر شب این اتفاق داره میفته و خدمت شما عرض بکنم که امشب هم مثل شبهای دیگر این اتفاق داره میفته. ساعت 10 هم انشالله از میدان امام خمینی تا خیابان مبارزان یک راهپیمایی قرار مردم صورت بدن.
بله،
و باز هم این حال و هوا هست. من یه نگاهی هم داشته باشم به روز قدس.
بفرمایید.
یکی از جذابیت های روز قدس حضور حد اکثری مردم بود. مردم، تعداد زیادی از مردم در طیف های مختلف، حالا هم طیف های سیاسی و در سنف های مختلف، ورزشکاران بودن، فرهنگیان بودن، اساتید دانشگاه بودن، روحانیون بودن، جامعه بهداشتی و پزشکی ما بود، همه این عزیزان حضور پیدا کرده بودن با پرچم های سرنگ جمهوری اسلامی ایران. از روز اولی که این جنگ رو دشمن متجاوز ما آغاز کرد و آمریکا و صهیونیست‌ها و خبر شهادت آقامون، رهبرمون رو مردم شنیدن، خیابان‌ها رو خالی نکردن و این پرچم رو بالا بردن. این پرچم پرچم مقاومته، پرچم پیروزیه. البته که این بیرق عزا رو ما وقت داریم سوگواری کنیم، اما مردم در یک سوگ حماسی هستن، مردم عزیز و بزرگوار بوشهر، و این شبها و روزها هم دارن حماسه سازی میکنند و خلاصه این اتفاقات میافتد. و همه این اتفاقات در چه شرایطی به وجود میاد؟ در شرایطی که بوشهر زیر بمباران هاست.
بله.
و دیشب هم میدونید که خارج ما رو بمباران کرده.
بله.
شبهای قبل هم در خود همین بوشهر، پایگاه دریایی، پایگاه هوایی، مناطق مختلف ما مورد هجوم متجاوزان قرار گرفت. ما زیر سایه به قول معروف این متجاوزان هستیم، اما ایستاده ایم، نترسیم. من همین دیشب بین مردم بودم و داشتم با مردم صحبت میکردم.
بله.
گفتگو میکردیم برای رادیو خودمون، یه هایی صدای انفجار مهیبی اومد و اصلا انگار نه انگار مردم نترس ما در میدانن، مثل رهبر شهیدمون که نترس بودن.
بله.
و در میدان به شهادت رسیدن، مردم هم میدان رو خالی نخواهند کرد. مردم فهیم، بزرگوار، حماسه ساز
و دشمن حیرت میکنه از اینکه مردم حتی با صدای انفجار هم نترسیدن و اون رسالت خودشون رو انجام دادن.
زنده باشین خانم. من شما هم اضافه کردین به صحبت‌های من، بگم که رو به خلیج فارس قشنگمون بکنم. خلیج فارسی من دلم تنگ شده برای
خلیج همیشه
فارس میرفتم.
بله.
خلیج فارس، برای همین رادیو سبای شما هم گزارش زنده میفرستادم.
بله.
خلیج فارس قشنگ ما یک بادی داره به نام لیمر در فصل پاییزه. این
باده
باده سهمگینیه، میاد طوفانی میشه و خلاصه امواج بلند میشن، متری میشن. خلاصه مردم بوشهر هم الان یک خشم مقدس در دلشونه.
بله.
که مثل این لیمرن آماده یورش و دشمنانن. و وقتی که گفتن میخوایم نام نویسی کنیم برای اینکه مردم بیان حضور پیدا بکنن.
بله.
در این دفاع مقدس حضور داشته باشن، جوانای دهه 80 ما اومدن.
دهه
80 ها واقعا غوغا کردن، قابل توجه تمام دنیا. این دهه 80 ها، دهه 90 ها، دهه 70 ها، جوانایی که درجه یک هم 20 ساله 25 ساله.
بله.
رسمندگانی که میبینیم 25 ساله 30 ساله و این فقط دشمن بداند که اینجا سرزمین نخله. ای سرزمین نخله، ای خاک گوهربار، ای مهد غیرت، یار میهن، خصم اغیار.
بله.
و انشالله با قدرتی که دارن، قدرت جوانیشون، انشالله باعث از بین بردن دشمنان خواهند شد و عقب زدن دشمن.
بله.
و پس ما بوشهری ها میگیم پس بزنیمشون.
بله.
پس بزنیم انشالله همه این دشمنان رو.
ممنون آقای شبانکار. از نخل گفتین، واقعا مردم ایران مثل نخل هستن. نخل های سوخته که هنوز مربوط به دفاع مقدس هست، اگرچه سوخته ولی همچنان ایستاده و ریشه در خاک ایران دارن. ممنون از حضورتون در این برنامه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شما هم بخیر باشه. انشالله خبر پیروزی رو با هم دیگه.
الهی آمین. الهی آمین. انشالله که به جشن بنشینیم. شبتون بخیر.
انشالله.
همه سو صف بسته اگر دشمن، نفسی حتی نه هراسم من، که بود از اسم خدا اینک به تنم جوشن، به تنم جوشن. هدف ما فتح دژ خیبر، به لب ما نغمه یا هیده، که هوای او نرود از سر، برود گر سر، برود گر سر. تو علم برگیر و قدم بردار، سوی میدان تیغ و قلم بردار، گذر از جان جمجمه اترانی، به خدا بسپا، به خدا بسپا. اعلی الله جمجمه تک تل او قدم
چغم از طوفان دل ما دریاست، چغم از شب بعده ما فرداست، چغم از شر و شرر شیطان که خدا با ماست، خدا با ماست. تو علم برگیر و قدم بردار، سوی میدان تیغ و قلم بردار، گذر از جان جمجمت را نیز به خدا بسپار، به خدا بسپار. مهراز از زور و زر و تزویر، نه از آن کفر و نه از این تکبیر، به شکن شب را تو به یک تکبیر، تو به یک تکبیر، به یک تکبیر. عیر الله جمجمتک جس الارض قدمک، عیر الله جمجمتک جس الارض قدمک، عیر الله جمجمتک جس الارض قدمک، عیر الله جمجمتک جس الارض قدمک.
ما همیشه در برنامه هامون حتی از طریق همین شبکه سوا بارها گفتیم طوفان تا نباشه آرامش بعد از طوفان معنایی پیدا نمی کنه. آدم های بعد از طوفان آدم های بزرگتر و شایسته تری هستند. اما ملت ایران در دل همین طوفان به آرامش می رسه، آرامش رو به هم دیگه هدیه می دیم. و این هست قشنگی ایران و اینه که ملت ایران رو خیلی خاص میکنه، حفظ آرامششون در دل طوفانها و تمرکز روی اون چه که باید متمرکز باشن. ما هم در کنار شما هستیم، زمزمه میکنیم در کنار شما آرامش رو، شاید در کنار هم و در کنار سایر هم وطنانمون در شهرهای دیگه که با هم در ارتباطیم زودتر به این ساحل آرامش برسیم، به این ساحل آرامش زیبا. باز هم یک جرعه آرامش، این بار در کنار دکتر مجید گودرزی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. ظاهرا ارتباط ما برقرار نشده و در کنار هم هستیم، صحبت میکنیم و اینکه آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. صدای بنده رو داریم؟
سلام از ادب دارم.
سلام از بنده.
شب خوبی رو برای شما و همه ایرانیان عزیز، ایرانیان قهرمان، ایرانیان سربلند آرزو میکنم.
شب عالی بخیر، در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
والا خانم معینیان، موضوعی که توی اخبار و تحلیل هاشون بردش پرداخت شده ما امشب قصد داریم رو به اون توجه بیشتری بکنیم و نقد بیشتری به رو معطوف کنیم به این قضیه. موضوع مهمه، مسائل مالی در جنگ.
بله، سوال ما هم اتفاقا همین بود آقای دکتر، یعنی می‌خواستیم ازتون بپرسیم که تأثیر این جنگ بر بازارهای مالی رو یه مقدار برای ما توضیح بدیم و شفاف کنیم.
بسیار عالی. ببینید، خب قبل از جنگ هم آمریکایی‌ها درگیر یک سری تحولات ناخوشایندی شدن. در ابتدا موضوع مهم بدهی سرسام‌آور بیش از 37 تریلیون دلاری بود که اینها رو به دست و پا انداختن و دست و پا زدن انداخته بود، و بعد از اون ناترازی تجاری بود که با اکثر شرکای تجاری خودشون اینها تراز تجاریشون منفی شد و این یک زنگ خطری بود برای اونها، برای اقتصاد آمریکا. و دیدیم که اونها همه تلاششون کردن که بتونن یه جوری این ناترازی رو به سمت آمریکایی ها با تعرفه های ناعادلانه جبران کنند.
بله.
و دیدیم این اتفاق واقعیت نیفتاد و جنگ یه جوری بالا گرفت و آمریکایی از موضع قدرت در اومدن و این یک آسیب جدی بود به روابط آمریکایی ها با شرکای خودشون و به نوعی میشه گفت که به قول یکی از این تحلیلگران مثل بمب اتمی بود که در اقتصاد جهانی منفجر شد. بله. و کار به جایی رسید که آمریکایی ها با قلدری سعی کردن که تعرفه های ناعادلانه ای وضع کنن و این هم باعث واکنش شرکای تجاری اونها شد، تا جایی که اروپایی ها، چینی ها، حتی ویتنامی ها و ژاپنی ها و کره ای ها هم ناخرسند شدن از این قضیه.
بله.
حتی مکزیک و کانادا هم آسیب دیدن از این بی‌ثباتی که آمریکایی ها و به خصوص شخص ترامپ برای اونها به وجود آورد و به نوعی باعث شد هم بازارهای شرکای اونها و هم بازار خود آمریکا دچار نوسان شدید بشه.
بله.
که حالا بعد از اینکه دیدن واقعا جامعه جهانی مقابل اینها ایستاده و اینها دارن آسیب میبینن از این ماهیه، خودشون اومدن دیوان عالیشون اینو نقدش کرد که حالا آقای ترامپ باز هم تلاش کرد که بین 10-15% تعرفه وضع کنه که بتونه ناترازی رو تا حدودی جبران کنه، ولی نشد در نهایت.
بله.
و از طرفی هم یه موضوعی که تو این جنگ تعرفه‌ای خیلی نمایان شد، فشار به چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی جهانی بود که واکنش‌های بسیار خوبی از طرف چینی‌ها به دنبال داشت. مثلا در موضوع سویا اینها اومدن تعرفه وضع کردن که یه مقداری مشکلات ایجاد کردن، چون میدونیم که بزرگترین وارد کننده سویا دنیا در حدود 100 میلیون تن سویا چینی ها در سال وارد میکنن که حدود 30-40% رو از آمریکایی ها میخرن.
بله.
و یه دفعه چینی ها رفتن سمت برزیل با سرمایه‌گذاری که اونجا انجام دادن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن این روی بدل زدن که به قولی یه دفعه سویا روی دست کشاورزان آمریکایی موند.
بله.
و از طرفی هم بحث خاک‌های کمیاب بود که همون جور که منتظر هستید بیش از 65% خاک‌های کمیابی که در فناوری‌های هایتک و فناوری‌های دیجیتال استفاده میشه در کشور چین هست.
بله.
و بدتر این که از نظر آمریکایی‌ها بدترش اینه که 95% فراوری این خاک‌ها توی چین انجام میشه. حتی اون خاکهایی تو کشورهای دیگه هست، در کشورهای مختلف هست از جمله تایوان، باید بیاد تو چین فراوری بشه.
بله.
و چینی ها از این موقعیت و این ظرفیت استفاده کردن و به شدت آمریکایی ها و صنایع الکترونیک آمریکایی رو تحت فشار قرار دادن.
بله. و چینی که رقیب آمریکاست در مسائل بله. اقتصادی. بله.
بعد خب این داستان ادامه پیدا کرد که آمریکایی رفتن به سمت این که از نفت بیان و سلاح درست کنن.
بله.
سلاحی که چینی ها دنبالش بودن با دستگیری مادورو و حالا همونطور که منتظری شما و هر شنوندگان عزیز، حدود فکر کنم بیش از 300 میلیارد بشکه نفت داره ونزوئلا و به قولی یک منابع عظیم سریع الحلقوم بودن برای آمریکایی ها و اون هم واقعا نتونستن دفاع کنن از این منابع عظیم. خیلی راحت رئیس جمهورشون رو بردن زندانی کردن با خمسرش و به نوعی دست انداختن روی این منبع انرژی بسیار بزرگ. و از طرفی هم دیدیم که خب یک سری تحریم‌ها رو برای روسیه در نظر گرفتن و اومدن سراغ شریک اصلی که
بله.
ایران هست که بتونن فشار رو روی چینی ها بیشتر بکنن، بلکه بتونن از زیر فشار این خاک‌های کمیاب
بله.
خارج بشن. حالا بازار مصرف هم هست که معمولاً چینی‌ها بازار مصرفشون رو به سادگی روی کشورها باز نمی‌کنن، برخلاف ما که معمولاً زیاد تعصبی روی بحث بازار مصرفمون نداریم.
بله.
و ازم بزرگتون که خب این اتفاق افتاد و وقتی اومدن سراغ ایران، خب تا قبل از این خب ما مشاهد بودیم که خب توی سالهای گذشته، سالهای دور، معمولاً روسیه و چین در شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی اگه قطعنامه علیه ایران مطرح می شد، معمولا در بهترین حالت رأی ممتنع می دادن.
بله.
این اشتباه رو تو این دوره اخیر هم انجام دادن و قطعا پشیمان خواهند شد.
درسته.
یک بار طعم تلخ تحریم ها رو چشیدن.
بله.
و دیدن که نهایت قایت و هدف نهایی تحریم ها
بله.
چین و روسیه هستن به عنوان رقبای اصلی آمریکایی ها. وقتی اومدن سراغ ایران، در حقیقت خب ایران هم ذخایر هیدروکربنی خیلی بزرگی داره، هم
بله.
شریک تجاری اصلی چینی ها هستن و هم پل پیروزی روسا هستن، چون الان روسا من معتقدم که هیچ وقت تو طول تاریخ روس ها به اندازی امروز به ایرانی ها وابسته نبودن از نظر اقتصادی، و این اتفاقات در مجموع آمریکایی ها رو مجاب کرد که به ایران حمله کنند.
بله.
و این حملات که صورت گرفت، برهان ما خواستاری نبودیم که این جنگ صورت بگیره، ولی خارج از تصور تمام تحلیلگرای آمریکایی و مولا صهیونیستی پاسخ دادن، و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم به خاطر اون قدرت نظامی که در اختیار نیروهای مسلح ما قرار داده، و از تک تک اونها واقعا سپاسگزار و قدردان. ولی بحث جنگ اقتصادی درسته که برحال ما حدودا فکر میکنم سه تا جنگ اصلی داریم، یکی بحث جنگ رسانه‌ایه، یکی بحث جنگ اقتصادیه، و یکی هم بحث جنگ نظامیه. اما فکر میکنم که جنگ رسانه‌ای و جنگ اقتصادی ابعادش بسیار گسترده تر از جنگ نظامی هست.
بله.
متاسفانه چندان هم عیان نیست، گاهی ما مجبوریم
و
که
پیامدهاش هم خیلی زیاده.
بله، و در حقیقت هدف اصلیشون هم اینه که بر بعد نظامی رو تضعیف کنن و ضعیف کنن.
بله.
و حالا اتفاقاتی که در مجموع افتاده اینه که اونا اومدن و سعی کردن که به ما ضرباتی وارد کنن، ولی ضرباتی که دریافت کردن در نهایت باعث خفت و خاری اونها شد.
بله.
و اون ناو هواپیمایی که اینها با اون همه جنگ رسانه‌ای آورده بودن،
بله، با اون هیمنه‌ای که از اون تعریف کردن و مردم دنیا رو ترسونده بودن.
بله. و مهمتر از اینها و مهمتر از همه سلاح‌های موجود، اون هم همبستگی ملی ما بود که
بله.
خدا رو شکر خطری وارد نشد، و اون انحرافاتی که در اعتراضات گذشته اتفاق افتاد اینها رو به نوعی امیدوار کرد، ولی در نهایت دیدن مثل همه همه تاریخ، همه گذشته این کشور، ایرانی ها یک دل شدن، همصدا شدن، همرنگ شدن و همه ایستادن.
بله.
همه قدرتمندان ایستادن
و همین مایه آرامش هممون بود، حضور مردم پای کار.
بله. خب دیدیم که همه، هر کس به هر نوعی که تونست، من دیدم مثلا حتی شاید باورتون نشه بازارهای ما ثباتش از قبل از جنگ هم بیشتر شد.
بله.
و این توی کشورهای دیگه سابقه نداره. مثلا وقتی جنگ شروع میشه عموما فروشگاه ها قارت میشه، عموما تقاضای انفجاری ایجاد میشه که معمولا دولت ها قادر به پاسخگویی در شرایط جنگی به اون تقاضاهای انفجاری نیستن، ولی در کشور ما به واسطه اون فرهنگ قوی و غنی که ما داریم، خوشبختانه و خدا رو شکر، مردم حتی کمتر از نیاز ضروریشون هم خرید کردن، و دیدیم که یک ثبات خیلی خیلی خوبی در بازار ایجاد شد. اما دیدیم که به واسطه اون بحث هسته ارز ترجیحی ما دچار یک تنش‌هایی در بازار بودیم، ولی به محض شروع جنگ دیدیم که همون کالاهایی که گرون شده بودن مجددا برگشتن، بازار ارزمون
متعادل شد. بله.
و ارزم بوده، بازار طلا قیمتش خیلی پایین اومد.
بله.
و به هر حال اینها در شرایط جنگی میشه گفت که معمولا برعکسش اتفاق میفته.
بله. ممنونیم از شما آقای دکتر گودرزی، سپاسگزاریم که جرعه از آرامش رو با حرف هاتون به همه ملت ایران تقدیم کردین. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر و خدا نگهدار.
در پناه خدا باشید.
غیر مبادا امیدواری ما